وقتی شما با افراد موفقی برخورد می کنید که با راه‌های گناه‌آلود به موفقیت می رسند و به زندگی گناه‌آلود خودشونم می بالند، به یاد داشته باشید که بر اساس کتاب مزامیر این موفقیت‌ها و کامیابی‌ها موقتی هستند.
و داوود میگه بر شریران حسد مبر. اونها شاید چیزهایی دارند که شما در حال حاضر ندارید، اما در دراز مدت خواهید دید که اونها چیزهایی خواهند داشت که شما اصلا آرزو نخواهید کرد اونها رو داشته باشید، و در دراز مدت شما هم چیزهایی خواهید داشت که اشخاص شریر هیچگاه 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 تجربه نخواهند کرد.
امروز با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. بعضی از مردم به خاطر رفتارهای بدشون شناخته شده هستن، اما ما به وضوح میبینیم که اونها به جای اون که تاوان اون چه که میکنن و پس بدن، برعکس هر روز محبوبتر و موفقتر میشن. ولی کلام خدا ما رو تشویق میکنه به جای قبطه خوردن به زندگی اونها و دل سرد شدن، ما به تصویر بزرگتری نگاه کنیم. امروز در ادامه بررسی مزمور 37 به این موضوع خواهیم پرداخت.
اگر در جلسات پیشین با ما همراه بودید، ما به بررسی مزمور 37 پرداختیم. از شما دعوت میکنم که به تفکر و تعمق کردن در این مزمور ادامه بدید تا این آیات در وجود شما تنیده بشن. اگر میخواهید بیشترین فایده رو از کلام خدا ببرید، فقط شنونده آموزشی که یک معلم میده نباشید، بلکه اون قسمت رو خودتون بارها و بارها بخونید و بگذارید که کلام خدا با شما صحبت کنه. بر اون تفکر و تعمق کنید، در اون وقت صرف کنید و اون رو به عنوان آیات حفظی حفظ کنید. و یکی از بخش‌های مهم کلام خدا که برای حفظ کردن خیلی مفیده، آیات 1-11 از مزمور 37. البته اگه بخواید میتونید تمامی این مزمور رو از بر کنید، ولی اگر اون کار دشواری به نظر میرسه، حداقل 11 آیه اول رو برای حفظ کردن در مد نظر داشته باشید. در طی مطالعه این مزمور دیدیم که ما در زندگی روزمره خودمون با افراد شریر و بدکار در برخورد هستیم. برخورد ما با این افراد ممکنه که در خانواده، بین افراد فامیل، در محیط شغلی و حتی در کلیسا باشه. شما ممکنه بگید یعنی حتی در میان ایمانداران؟ بله، چون همه ما انسان هستیم و وقتی مسیح در مرکز زندگی ما قرار نداشته باشه، تمایل اصلی ما این خواهد بود که هر اونچه رو که خودمون بخوایم انجام بدیم، که در این صورت قطعاً رفتارهای گناه آلود و غلط و ضد کتاب مقدسی از ما سر خواهد زد و ما هم حتی اگر ایماندار باشیم تبدیل به شخص شریر و بدکرداری میشیم که باعث تشویش، کدورت و خشم دیگران میشیم. اما نکته مهم این مزمور اینه که وقتی ما با اشخاص بدرفتار، بدکردار و شریر برخورد میکنیم، چه واکنشی باید نشون بدیم؟ ممکنه این گونه افراد در چهاردیواری خونه خودمون باشن که شب و روز با اونها زندگی میکنیم. شوهر بدرفتار، فرزندانی که در سنین نوجوانی و یا حتی بزرگتر با تصمیمات و انتخابهای احمقانه خودشون عرصه رو بر شما تنگ کردن، یا پدر و مادری که بر ضد راه‌های خدا عمل می‌کنن و زندگی رو بر شما دشوار کردن، و بالاخره هزار و یک جور موقعیتی که در اون من و شما با افراد بدقلق، بهانه‌جو، شرور و آزاردهنده در ارتباط هستیم. مزمور 37 به ما میگه که در این گونه شرایط چه کاری انجام ندیم و چه کاری انجام بدیم. اون چه که نباید انجام بدیم، اون چیزیه که اتفاقاً برعکس همه ما تمایل داریم که اون رو انجام بدیم، و اون مشوش شدن، مکدر شدن و خشمگین شدنه. کلام خدا در این مزمور صریحاً به ما میگه به جهت شریران مشوش مشو، مکدر مشو و در نهایت خشمگین نشو. خدا از ما میخواد که مثل کوه آتش فشان از کوره به در نریم. ممکنه که ما جز افرادی نباشیم که وقتی عصبانی میشن چیزی به طرف مردم پرت میکنن و یا داد و هوار به راه میندازن، اما شاید افرادی هستیم که از درون خودخوری میکنیم، استرس داریم و نگران و دلواپس میشیم. و این آن جوشش و غلیان درونی هست که اگر با روش خدا با اون برخورد نکنیم آخرش روزی تخلیه میشه و به صورت گفتار و اعمالی که خدا رو خوشنود نمیکنه خودش رو ظاهر میکنه. تنها کاری که تشویش و عصبانیت میکنه اینه که ما رو هم تبدیل به اشخاص بدکار و ظالم و شریر میکنه. آیه 8 بر این چیزها تاکید میکنه. این آیه میگه از خشم بازیست، بغض را ترک نما، خیشتن را مکدر مساز که جز به شرارت نمی انجامد. اگر ما در واکنش به اشخاص شریر و بدکردار با خشم و کدورت برخورد کنیم، همون کسانی میشیم که از اونها خشمگین شدیم. ترجمه قدیمی کتاب مقدس میگه از غضب برکنار شو، خشم را ترک کن، خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد. بله، کلام خدا میگه که البته، حتما، قطعا باعث گناه و شرارت تو خواهد شد. ما دیدیم بعد از اینکه نباید مشوش و خشمگین بشیم، حالا باید چه کار بکنیم؟ باید به بالا نگاه کنیم. چطوری؟ کلام خدا به ما فرمان میده بر خداوند توکل نما و نیکویی کن. در خداوند لذت ببر و راه خود را به خداوند بسپار. در حضور خداوند آرام شو و صبورانه منتظر او باش. تمام این آیات به ما نشون میدن که خدا از ما میخواد عقربه قطب نمای زندگی خودمون رو بر او، بر خداوند متمرکز کنیم و به بالا نگاه کنیم. او تنها شخصیتیه که هیچ وقت تغییر پیدا نمیکنه و عوض نمیشه. پس قلب هامون رو به او وصل بکنیم و در او تنیده بشیم. پس اولین مورد این بود که مشوش و خشمگین نشو. دومی مورد این بود که به بالا نگاه کن. و امروز به سومین واکنشی که باید نشون بدیم خواهیم پرداخت و اون نگاه کردن به جلو هست. به این مورد در آیه دوم اشاره شده. اگر به یاد داشته باشید ما به آیه اول پرداختیم که می گفت مشوش و مکدر نشو. بعد آیات 3 تا 8 رو بررسی کردیم که همگی از جنبه‌های مختلف تاکید می‌کرد که به بالا نگاه کنیم و بر خداوند تمرکز کنیم و در این بین از آیه 2 گذشته بودیم. اگر به این آیه توجه کنی در واقع میگه به جلو نگاه کن. این آیه در حقیقت به ما نشون میده که چرا نباید مشوش و مکدر و خشمگین بشیم. چون چیزی در آینده قرار اتفاق بیفته که میشه به اون امیدوار بود و بر اون حساب کرد و اون اینه که این وضعیت تغییر خواهد کرد و هر شرارت و بدی از میان خواهد رفت. توجه کنید آیه 2 میگه زیرا چون علف زود می پژمرند و چون گیاه سبز خشک می شوند. اما چه کسانی مثل علف به زودی پژمرده و خشک می شن؟ همون شریران، بدکاران و فتنه انگیزانی که در آیه اول به اونها اشاره شد و به ما گفته شد از اونها خودت رو مشوش، مکدر و خشمگین نساز. بله، کلام خدا میگه که مثل علف به زودی پژمرده، بریده و خشک می شن. نکته‌ای که در اینجا باید به اون توجه داشت اینه که کلام خدا میخواد ما رو مطمئن کنه که شریران و وضعیتی که به وجود آوردن همیشگی و دائمی نخواهند بود و بالاخره این اوضاع و شرایط به پایان خودش خواهد رسید. بله، برای مدتی اونها وجود خواهند داشت. این مدت شاید به نظر طولانی بیاد و انگار هیچ اثری از پژمرده شدن و خشک شدن اونها دیده نشه. ولی ما باید با زمان خدا پیش بریم. زمانها و وقتهای خدا با زمانها و وقتهای ما متفاوته. او با معیار ساعت و تقویم ما عمل نمی کنه. ما ممکنه بگیم که 3 هفته طول کشیده، 3 ماه طول کشیده و یا 33 سال طول کشیده. اما پاسخ خدا به ما اینه، با معیار ابدیت زندگی کن. 3 هفته، 3 سال، و یا حتی 33 سال در معیار ابدیت زمان طولانی نیست. ما واقعا لازم داریم که با دید خدا به وقت نگاه کنیم. بله، اونها چون علف به زودی، توجه کنید، به زودی پژمرده می شوند و چون گیاه سبز خشک می شوند. حالا بیایید به آیه 9 نگاه کنیم. می بینیم که این موضوع اونجا هم تکرار می شه. زیرا که بدکاران منقطع خواهند شد، اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. و بعد در آیات 10 و 11 ادامه میده پس از اندک زمانی دیگر شریری نخواهد بود و هر چند او را به جویی یافت نخواهد شد. اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد. آیا تفاوت بین آینده شریران و آینده حلیمان رو میبینید؟ و در اینجا نویسنده ای مزمور میخواد به ما بگه که در این حال که به بالا نگاه میکنی به جلو هم نگاه کن و آینده ای رو که خدا دربارش وعده میده با ایمان ببین. خداوند ما رو تشویق میکنه که دوراندیش باشیم و چشم‌اندازی دور بر مسائل داشته باشیم. او نمیخواد که سطحی نگر باشیم و فقط حال حاضر رو ببینیم، بلکه با ایمان اون چرا که خدا در مورد آینده وعده میده ببینیم و در حالی که به بالا و به او و وعده های او نگاه میکنیم به جلو هم نگاه کنیم. در کلام خدا از دو نوع واکنش یا رفتار سخن به میون اومده. یکی رفتار به دیدار و دیگری رفتار به ایمان. رفتار به دیدار فقط بر زمان حاضر و اتفاقات اون تمرکز داره، ولی رفتار به ایمان در کنار وقوع اتفاقات حاضر به بالا نگاه میکنه و با دید خدا به آینده مینگره. رفتار با ایمان بر اون چه که خدا میگه و وعده میده تمرکز میکنه. رفتار با دیدار فقط بر اون چه که شریران و بدکاران در حال حاضر دارن انجام میدن نگاه میکنه. وقتی که تمرکز دائمی ما بر زمان حال و اون چه که شریران در حال حاضر انجام میدن باشه، به نظر میرسه که شریران و بدکاران همیشه در حال برنده شدنن و شخص حلیم در حال له شدن و از بین رفتنه. ولی خدا نمیخواد که فقط ما نزدیک بین باشیم، بلکه باید به دورنمایی که تصویر اون در دست خداست نگاه کنیم و این دورنما رو فقط با عینک ایمان میشه دید. به همین دلیل کلام خدا ما رو ترغیب میکنه تا با ایمان رفتار کنیم و نه به دیدار. کلام خدا به ما وعده میده که حلیمان و پارسایان و منتظران خداوند وارث برکت خواهند شد و از فراوانی سلامتی و آرامش لذت خواهند برد. اونها وارث زمین خواهند شد. این نوع دورنگری به ما نشون میده که شریر مثل علف پژمرده و بریده خواهد شد و وجود بدکاران و فتنه‌انگیزان دائمی نیست و اونها و اوضاع و شرایطی که به وجود آوردن تا به ابد اینطور باقی نخواهد ماند. اگر خدا در معادله ما نباشه، بله، اونهایی که خودشون رو بر می افرازن، شرارت رو به عمل میارن، فتنه انگیزی می کنن و ظلم روا می دارن، همیشه و همواره پیروزمند و موفق خواهند بود و حلیمان شکسته و شکست خورده و پژمرده باقی خواهند ماند. ولی چون خدا هست و به عنوان خدای حاکم مطلق در این معادله نقش حیاتی ایفا میکنه، این اوضاع و شرایط بعد پایانی داره. این نمایشنامه پایانی داره. ما هنوز اون رو نمیبینیم و این پایان با اونچه که ما در حال حاضر در وسط این داستان میبینیم متفاوته. بنابراین بر اساس مزمور 37 ما نیاز داریم که دائما در حال انجام دو کار باشیم. اول اینکه به خودمون دائما یادآوری کنیم که شریران و بدکاران چه پایانی خواهند داشت و دوم اینکه در پایانی که در انتظار ایمانداران، حلیمان و پارسایان هست شادی و وجد کنیم. برای این منظور شما رو تشویق میکنم که این مزمور رو بخونید و در کنار هر آیه‌ای که درباره پایان شریران صحبت میکنه یک ضرب در بزنید. با توجه به همه این آیات خواهید دید که در شروع به نظر میرسه که شریران و بدکاران همیشه شاد و موفق هستند و هیچ غم و غصه‌ای ندارن. ولی بر اساس همین آیات خواهید دید که این موفقیت و شادکامی موقتیه و به زودی کمرنگ و محو میشه. به طوری که حتی دنبال اونها میگردی اما اونها رو نخواهی یافت. اونها همیشه فکر میکنن که تا به ابد پیروز و موفق باقی خواهند ماند. اما پیام کلام خدا اینه که این پیروزی خیلی موقتیه. اونها به زودی نتیجه دردناک انتخابهای خودشون رو خواهند دید. آیاتی که براتون میخونم آیاتی هستن که در مورد پایان شریران و بدکاران صحبت میکنن. همون آیاتی که باید کنارشون علامت ضرب در زده باشید. این آیات از این قرارن. آیه 2: به زودی پژمرده می شوند و چون گیاه سبز خشک می شوند. آیه 9: بدکاران منقطع خواهند شد. آیه 10. پس از اندک زمانی دیگر شریری نخواهد بود. هرچند او را به جویی یافت نخواهد شد. آیه 13. خداوند بر شریران میخندد، زیرا میبیند روز ایشان فرا میرسد. آیه 15. شمشیرهای آنها به قلب خودشان فرو خواهد رفت و کمانهایشان خواهد شکست. آیه 17. بازوی شریران خواهد شکست. آیه 20. شریران هلاک خواهند شد و دشمنان خداوند همچون زیبایی چمنزارها محو خواهند شد. آیه 22. کسانی که خداوند لعنتشان کند منقطع خواهند شد. آیه 28. نسل شریران منقطع خواهد شد. آیات 35 و 36. مردی شریر و ستمگر دیدم که چون درخت سرسبز بومی قد می افراشت. اما چه زود در گذشت و اثری از او بر جای نماند و هرچه او را جستم یافت نشد. آیه 38. شریران را سرانجامی نخواهد بود. با نگاه به این آیات، آیا شما دلتون می خواد شریر باشید؟ پس واقعا وقتی با لنز نزدیک بین به وضعیت کنونی شرارت و شرارت پیشگان نگاه می کنیم، احساس می کنیم که به اونها چقدر خوش می گذره. ولی وقتی به دوراندازی که کلام خدا به ما نشون می ده نگاه می کنیم، می بینیم که عاقبت آنان داوری خداست. در این به این چیز مهمی که باید به اون نیز توجه داشته باشیم اینه که وقتی ما هم سعی می کنیم ظلم، ستمگویی، آزار و کارهای شریرانه انجام بدیم، وقتی که ما به دیگران بدی می کنیم و وقتی که تصمیمات گناه آلود اختیار می کنیم و در نهایت وقتی که هر یک از ما به عنوان یک ایماندار بخشهایی از زندگیمون رو تحت کنترل و خداوندی مسیح در نیاوردیم و با زور و کنترل خودمون پیش میریم، وقتی کلام خدا و معیارهای اون بر زندگی ما حاکم نیست، ما زندگی شریرانه‌ای رو دنبال میکنیم، چون کلام خدا زندگی ای رو شریرانه معرفی میکنه که مسیح در مرکز اون قرار نگرفته. در این صورت آینده خوبی در انتظار ما نیست. اما این مزمور وعده‌های زیادی برای کسانی هم داره که زندگی خداگونه اونها تحت ظلم و ستم و تحقیر افراد شریر قرار گرفته. آیه 13 میگه خداوند بر شریران میخندد، زیرا میبیند که روز ایشان فرا میرسد. خدا از ما دعوت میکنه که آنچه رو که او میبینه ما هم با ایمان ببینیم. خداوند میبینه که روز ایشان، یعنی روز شریران، میرسه. و ما این موضوع رو دائما باید به خودمون یادآوری کنیم که روزی خدا جلوی شریر و ستمکار خواهد ایستاد. ولی از طرفی باید به عاقبتی که در انتظار منتظران خداوند هست هم چشم دوخت و در اون شادی کرد. حالا بیاید به بعضی از این آیات در این رابطه نگاه کنیم. این آیات نشون میدن که عاقبت انتظار و توکل بر خداوند چیه؟ آیه 4. از خداوند لذت ببر. نتیجه چیه؟ مراد دلت را به تو خواهد داد. آیه 5. راه خود را به خداوند بسپار و بر او توکل کن. نتیجه چیه؟ او عمل خواهد کرد. آیه 6. او پارسایی تو را همچون نور تابان خواهد ساخت. حقانیت تو را چون آفتاب نیمروز. آیه 9. منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. آیه 7. خداوند پشتیبان پارسایان است. آیه 18. خداوند از روزهای راستان آگاه است و میراث ایشان جاودانه خواهد بود. آیه 19. آنان در زمان بلا سرافکنده نخواهند شد و در زمان قحطی سیر خواهند گشت. آیه 22. آنان که خداوند برکتشان دهد زمین را به میراث خواهند برد. آیه 23. گامهایش را استوار می دارد. آیه 24. هرچند بیفتد نقش بر زمین نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می گیرد. آیه 25. من جوان بودم و اینک سال خورده ام. با این همه هرگز پارسایی را ندیدم که وانهاده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند. آیه 26 فرزندانش مایه برکتند. آیه 27 از بدی روی گردان و نیکویی کن، آنگاه تا به ابد سکونت خواهی یافت. بنابراین اگر ما از بدی روی گردان باشیم و زندگی پارسا رو در مسیح دنبال کنیم، خدا به ما امید میده. ممکنه در حال حاضر تحت ظلم و آزار واقع شده باشیم. ممکن احساس کنیم حق و حقوق ما زیر پا له شده. ممکنه به ما بی‌انصافی شده و یا میشه. اما خدا دوباره ما رو تشویق میکنه که به جلو و خط پایانی نگاه کنیم. و او سپس در آیه 31 میگه شریعت خدایش در دل اوست، پایهایش نمیلغزد. آیه 33 شریر به کمین پارسا مینشیند و قصد جان او دارد، اما خداوند او را به دست وی نمیگذارد و چون به محاکمه کشیده شود نخواهد گذاشت محکوم گردد. آیه 34 تو را به وراثت زمین سرافراز خواهد ساخت. آیه 37 مرد صالح را بنگر، سرانجام آن مرد سلامتی خواهد بود. همه این نتایج و وعده ها ممکنه که به طول بیانجامه، ولی خداوند از ما دعوت میکنه که چشمان خودمون رو به دورنمایی که خدا پیش روی ما قرار داده تنظیم بکنیم و به جلو نگاه کنیم. و بعد به قول زیبای خدا در آیات پایانی این مزمور میرسیم. نجات پارسایان از خداوند میرسد. اوست قلعه ایشان در زمان تنگی. خداوند ایشان را یاری میدهد و میرهاند. ایشان را از چنگ شریران رهایی میبخشد و نجات میدهد، زیرا که در او پناه میجویند. حالا بر اساس این مزمور شما ترجیح میدید که در دراز مدت شخص پارسا باشید یا شریر. داوود میگه بر شریران و ستمکاران و فتنه انگیزان حسد مبر. یعنی حسرت زندگی و موفقیت‌های اونها رو نکش. اونها شاید چیزهایی دارن که در حال حاضر شما ندارید. اما در دراز مدت خواهید دید که اونها چیزهایی خواهند داشت که شما اصلاً حتی آرزو نمی‌کنید داشته باشید. و در دراز مدت شما هم چیزهایی خواهید داشت که اشخاص شریر هیچگاه تجربه نخواهند کرد. پس وقتی ما همه چیز رو با معیار ابدیت نگاه می‌کنیم و پایان داستان رو از دید خدا در نظر می‌گیریم، این دورنما بر چگونگی نگرش ما بر زندگی زمینی تأثیر خواهد گذاشت. وقتی ما با لنز ابدیت به زندگی زمینی خودمون نگاه می‌کنیم، طور دیگری با تحمل سختی‌ها و بی‌عدالتی‌های زندگی برخورد می‌کنیم. اگر به فصل‌های 19 و 20 کتاب مکاشفه مراجعه کنید، خواهید دید که خدا چگونه در این بخش پایان نمایشنامه رو بر ما آشکار میکنه. در حالی که این داستان به بخشهای نهایی خودش نزدیک میشه، میبینیم که چطور حاکمان و پادشاهان این زمین همراه با ضد مسیح و معلمین دروغ خودش در تلاشند تا بر علیه مسیح خداوند تبانی و توطئه کنند، تا او رو از تخت سلطنتش عزل کنند. گویا که همه دنیا به عصیانگری بر ضد خدا به پا خواسته و همه حاکمان با هم به ضد خداوند و ارتش او در حال دست و پا زدن هستند. و بعد در این متن ما ایماندارانی رو می‌بینیم که از سرخم کردن در مقابل شیطان اجتناب ورزیدن و از پذیرش علامت وحش خودداری می‌کنند. اونها کسانی هستند که به وسیله مسیح و کار او بر روی صلیب نجات پیدا کردند و پارسا شمرده شدند. چه اتفاقی برای اونها میفته؟ اونها تحت جفا و ستم قرار میگیرن. اونها رو میکشن و شهید میشن. گویا که شریر و نیروی بدی در حال پیروز شدنه. به نظر میرسه که شیطان داره برنده میشه و کسانی که مسیح رو پیروی کردن دارن زیر لگد ستم و شرارت شیطان له میشن. انگار شیطان پیروز شده و مسیح شکست خورده. اما باید ببینیم که آخر داستان چی میشه؟ و به این منظور شما رو تشویق میکنم که کتاب مکاشفه فصلهای 18 تا 22 رو بخونید. خلاصه این داستان میگه که وحش، نبی دروغین، شیطان، آن مار قدیمی، اژدهای بزرگ و همه آنانی که از او پیروی کردن به دریاچه آتش که همان داوری ابدیست انداخته میشن و شب و روز شکنجه میشن. این آخر داستان آنهاست. ولی آخر داستان کسانی که مورد جفا قرار گرفتن، مورد شکنجه و آزار واقع شدن و به خاطر ایمانشون به قتل رسیدن چی میشه؟ داستان اونها چه پایانی داره؟ مکاشفه فصل 20 آیه 4 میگه تخت‌هایی دیدم که بر اونها کسانی نشسته بودند که حق داوری به اونها سپرده شده بود و نفوس کسانی را دیدم که سرهایشان در راه شهادت در حق عیسی مسیح و در حق کلام خدا از تن جدا شده بود. اینان نه به پرستش آن وحش و تمثال او تن داده بودند و نه علامت او را بر پیشانی و بر دست خود پذیرفته بودند. چه اتفاقی در آخر برای آنها افتاد؟ اینان دوباره زنده شدند و با مسیح 1000 سال سلطنت کردند. برای همین خدا ما رو تشویق میکنه که به جلو نگاه کنیم. به پایان داستان نگاه کنیم. چقدر ما بارها این سوال رو کردیم که چرا خدا در مقابل شرارت کاری نمیکنه؟ اما عزیزان، خدا در حال عمله. ولی در این حال، خداوند ما از روی محبت و دلسوزی که نسبت به گناهکار و شریر داره به انسان گناهکار فرصت توبه و بیداری میده. او به گناهکار رحم میکنه و فرصت میده. فرصت توبه و بازگشت. دوم پتروس فصل 3 آیه 9 میگه برخلاف گمان برخی خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است، چون نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. پس من و شما در این نبردی که در حال شدت گرفتنه چه باید بکنیم؟ زمام امور رو به دست خدا بدیم، بر او توکل کنیم و همه چیز رو به او بسپاریم. دلسرد و ناامید نشیم. از خداوند بطلبیم که دورنما و دیدی به ما ببخشه تا از نقطه نظر و عینک ابدیت به وقایع نگاه کنیم، تا در وسط شرایط و اوضاع دشوار زندگی مشوش، مکدر و خشمگین نشیم. برای خدا منتظر بمونیم تا نقشه خودش رو به کمال برسونه. به بالا نگاه کنیم. از خدا بخواهیم تا به ما کمک کنه که به او توکل کنیم، در او لذت ببریم، راه و روش خودمون رو به او بسپاریم، در حضور او خاموش و آرام باشیم و منتظر او بمونیم. و بعد به جلو نگاه کنیم. پایان و عاقبت شریران رو به خودمون یادآوری کنیم و در آینده‌ای که در انتظار ایمانداران به مسیح و پارسایان هست، شادی و ورش کنیم. به وعده‌های خدا بچسبیم. بله، به جلو نگاه کنیم. شاید بعضی از شما سرود شاد باشه ای روح رو که از انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شده شنیده باشید. این سرود مورد علاقه دونده معروف المپیک اریک لیدل بود. این دونده در سال 1924 حاضر نشد روز یک شنبه که روز پرستش خداونده رو در مسابقه شرکت کنه. او در نهایت مبشر انجیل میشه و به خاور دور سفر میکنه. اریک لیدل در جنگ جهانی دوم توسط سربازان ژاپنی دستگیر شد و مدتی بعد در اردوگاه زندان به دلیل تومور مغزی درگذشت. اما در زمانی که در زندان به سر می برد، سرود زیبایی رو به همسلولی های خودش یاد داد. وقتی که او در بیمارستان زندان در حال مردن بود، از گروهی از زندانیان که گروه نوازندگان کوچکی تشکیل داده بودند، خواست که این سرود رو در حیات پایین کنار پنجره اتاق او بنوازند. کلمات این سرود با آنچه که ما در مزمور 37 یاد گرفتیم خیلی مشابه است. این سرود به زبان فارسی در سرودنامه کلیسای ایران ترجمه و چاپ شده. شاد باش ای رو، خدا همراه توست. کن تحمل صلیب رنج و درد. بسپار به او هر درد و غم در توست، زیرا که او با کس جفا نکرد. شاد باش ای رو، چون دوست تو آخر می کند خوش پایان این نبرد. شاد باش ای رو، خدا هادی توست، دستت گیرد همچون که کرد در پیش. مگذار امید و اعتبار تو ترکت کند نه در کم نه در بیش. شاد باش ای رو، چون باد و موج هنوز یاد آورند فرمان شاه خیش. شاد باش ای رو، آن روز نزدیک شود، ما با مسیح باشیم تا جاودان. آنگه که ترس و غم از ما رود، از محبت مملوع شود روان. شاد باش ای رو، چون درد و غم گذشت، تو را بینم پیروز و شادمان. بله، بیایید به خودمون بگیم شاد باش ای رو، مشوش مشو، مکدر مشو، خشمگین مشو، شاد باش، آروم باش، به بالا نگاه کن و بعد به جلو نگاه کن. ای خداوند، تو از همه تشویش ها، دلواپسی ها و خشم های ما با خبری. زمان هایی که تمام سعی و تلاش ما اینه که خودمون زمام امور رو به دست بگیریم و سریع تر از تو با راه های خودمون همه چیز رو حل و فصل کنیم. ما رو ببخش و کمکمون کن که بر تو توکل کنیم، در تو لذت ببریم، راهامون رو به تو بسپاریم، صبورانه منتظر تو بمونیم و در حضور تو آروم بگیریم. خداوند، به ما فیض عطا کن که به جلو نگاه کنیم. متشکریم برای دورنمایی که در کلام خود در اختیار ما قرار دادی. به ما ایمان عطا کن تا در زمین و موقعیتی که تو اجازه دادی در اون قرار بگیریم بمونیم، نیکویی کنیم و از امانت تو پرورده بشیم. در نام مسیح، آمین.
واقعا خدا رو شکر برای این وعده های عالی خداوند که حتی اگر در قعر اوضاع و شرایط دردناک هم قرار داشته باشیم، میتونیم از امانت و وفاداری او که هیچ وقت تمومی نداره پرورده بشیم. ولی وقتی کسی شما رو آزرده میکنه، شما چه واکنشی نشان میدید؟ با ما در جلسه آینده همراه بشید تا ببینیم وقتی آزرده خاطر هستیم چگونه خدا را جلال دهیم. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.